بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا به نور الفهم. مستحضرید، گفتگو میکنیم از این که آیا مجتهد جامع الشرائط در عصر غیبت میتونه افرادی را که مثل خودش جامع شرائط نیستند وکالت بده برای امر قضا یا ولایت بده برای امر قضا، با تفاوتی که این دو نهاد داره، یا نه نمیشه؟ حالا نهاد اذنم هست، اونو ما حالا خیلی بحث نمی کنیم، چون ببینیم از پس این دو برمیام یا نه. گفتیم که برخی از فقها، من ببخشید فراموش کردم قبل از این که حالا ادامه بدیم، برخی از آقایان سوال کردن که شما نهایتاً هیئت منصفه را به جوازش قائل شدید، آیا نمیشه در مواردی هیئت منصفه را واجب دانست و چرا این رو بیان نکردید؟ من باید عذرخواهی کنم از دوستانمون با این تعبیر که مگر شما همه درس رو گوش نمی کنید؟ مگر روزانه تأمل نمی کنید؟ من که تصریح کردم که هیئت منصفه می تواند گاه به مرز وجوب برسد و گاه استحباب، البته ما رو استحبابش حرف داشتیم، گفتیم مشروعیت نه استحباب، که خیلی هم اینجا بحث کردیم چطور نمیشه رجحانش رو گفت، اگه رجحانش رو گفتیم آیا استحباب در نمیاد، که ما نپذیرفتیم. اتفاقا ما تصریح کردیم که اگر واقعا عدالت در قضا، فصل خصومت متوقف باشد، مثل پرونده پیچیده‌ای که باید کمک قاضی بکنند، حتما واجب میشه. چرا میفرمایید که من بیان نکردم؟ بعضی از آقایان گفتن که ما توکیل رو که بعضی ها ممنوع میدونن، آیا میتونیم اشکال بگیریم که وکیل از او اجتهاد دیگری در واقع داره قضاوت میکنه، لذا بدیل اجتهاد نیست؟ یعنی وقتی به یه طلب فاضل میگن تو که غیر مجتهدی حق نداری قضاوت کنی، میگه اتفاقا من مجتهدم، به این معنا که دارم از یک مجتهد اخذ فتوا میکنم و اعمال میکنم. لذا میخوان بگن توکیل بدل اجتهاد نیست، توکیل واسطه است که یک مجتهد در واقع متأ به واسطه قضاوت کنه. صبر کنید، حالا روی این گفته ما هنوز نرسیدیم و قدری متمرکز بشیم. به هر حال عذرخواهی میکنم، برگردیم. گفتیم که توکیل محل بحثه. خب اگر توکیل پذیرفته شد، اینجا حرف جدید اینه، دقت کنید، آیا فقط نسبت به فقد شرط اجتهاد بحث وکالت رو مطرح کنیم، یا بگیم نسبت به فقد سایر شرایط هم وکالت کارو حل میکنه؟ به عبارت دیگه نهاد توکیل و استخلاف در قضا فقط نیومده توسعه بده که بگه غیر مجتهدم قضاوت کند، اما همه شرایط دیگر رو داشته باشه. چرا؟ بگیم قاضی یک زن رو بگذاره برای قضاوت، حالا رو مبنایی که زن حق قضاوت نداره، یا مثلا حلال زاده بودن رو فاکتور بگیریم، ایمان رو فاکتور بگیریم. البته معلومه بعضی از شرایط رو نمیشه، مثلا غیر بالغ، غیر عاقل، غیر ثقه، اینا نه، اینا خط قرمز. اما از این شرایط که بگذریم بگیم نسبت به سایر شرایطم توسعه بده وکالت. یادتون باشه ما در درس قبل گفتیم فقها وقتی میگن غیر جامعه شرایط وکیل بشه، منظورشون یعنی غیر مجتهد فقط، نه چیز دیگه. این شرط رو براش بدل درست میکنن. حالا ما بگیم خب اگه بحث وکالت و اگر مدرکتون ادله وکالته، آقای صاحب جواهر مثلا اصل وکالت فی کل شیء الا ما خرج، خب نسبت به فقد غیر شرایط مسلم هم همین حرفو بزنید. خب این البته نمیخوام بگم حتما کسی باید پایبند بشه، ولی باید اگر میخواد رد کنه دلیل بیاره. اگر اصل وکالت در همه امور الا ما خرج رو بپذیره، چنان که یه نکته دیگه، اگر وکالت رو کسی قبول کرد و فرض کنید قید استرارم نیاورد، که مثل کلمات جواهر را اینجور در میاد که وکالت مال استرار نیست، بگیم باید به استرار برسه بعد مجتهد غیر مجتهد رو وکیل کنه، نه مال استرار نیست. خب اگر اینطور باشه اینو داشته باشید، از اون بر نسب غیر مجتهد برای قضاوت، که بعضی هم میگفتن نسب غیر مجتهد معنی نداره الا در استرار. شیخ انصاری، شاید مرحوم رشدی هم همین حرف رو بزنه، قهرن دیگه نوبت به استرار نمیرسد که پای نسب بیاد تو کار، چون شما میگید وکالت، وکالت رو هم مقید به استرار نمی کنید، از اون بر نسب و مقید به استرار می کنید. خب هیچ وقت نوبت به استرار نمی رسه، چون مجتهد خودش که نرسه شاگردانش، دوستانش، اقرانش اینا رو وکالت میده. و فرض اینه که وکالت قید استرار نداره، یعنی زمینه استرار رو از بین می برد تا بخواد بحث نسب مطرح بشه. بله اگر کسی بگه وکالت مال استراره، یا نسب رو قائل بشه که مخصوص استرار نیست، خب اینا به هم دیگه ربطی پیدا نمیکنه. پس بنابراین اگر وکالت را قبول کردیم یک، و گفتیم مخصوص استرار نیست، اینم دو، و از اون طرف نسب را مخصوص باب استرار فرض کردیم، اینم سه، دیگه استراری در کار نیست. خب اینو داشته باشید. عنوانی که من زدم گفتم ادامه گفتگو از منع و جواز و برخی نکات پیرامون، میخوام حرفای پراکنده‌ای که تو کلمات بزرگان هست آقایان جمع و جور کنیم، حالا هر مقدار بتونیم. البته من داشتم تحقیق میکردم، دیدم که یکی از معاصران محترم آقای حاسد کاظم حائری سلمه الله، ایشون میگه من هرچی فکر میکنم، حتی این تعبیر از منه دیگه، هرچی عقلم رو وجب میکنم نمیتونم با توکیل در امر قضا کنار بیام. یه بار دیگه بگم، نمیتونم با توکیل در قضا کنار بیام. این که یک مجتهدی در اصل غیبت غیر مجتهد رو بذاره جای خودش. حالا اگه توفیه دادیم یه زنی رو وکالت بده و هاکسا، میگه من نمیتونم قبول کنم. چرا؟ دقت کنید که خیلی جاهای دیگه هم به درد میخوره اگه مطلب ثابت بشه، و البته اگرم ثابت نشه باز جوابش به درد میخوره جاهای مختلف. ایشون میگه اگر ما آمدیم وکالت رو به همون معنای معروفی که تو عرف داره، تو فقه هم هست، تو باب عقود و ایقاعات به کار میبرن، اگر وکالت رو به همون معنا بگیریم، آخر نه که بعضی ها تو این باب خودمون وکالت گفتن ولی تولیت فرض کردن، ولایت دادن. ایشون میگه نه، اگه این کار ما نکنیم، وکالت که میگیم، توکیل که میگیم، واقعا هم حواسمون جمع باشه که چی داریم میگیم، همونی که جاهای دیگه هست، میگیم فلان خانم وکالت داد به فلان آقا که صیغه عقد رو بخونه، فلان آقا وکالت داد به زید که خانه‌شو بفروشه، و ها کذا و ها کذا. اگر به این معنا بگیریم، این معنا غیر مفهوم فی القضا، این قابل فهم نیست در قضا. چرا؟ دقت کنید. برای اینکه توکیل در قضایای اعتباریه محض میاد، قضایای اعتباریه محض مثل خریدن، فروختن، اجاره دادن، اجاره کردن، شرکت درست کردن و ها کسا. فی القضایا الاعتباریه، الانشائیه، به طوری که وکیلا هیچ کار است و منشأ حقیقتاً به موکل نسبت داده میشه. نمیگه انشا به موکل نسبت داده میشه، منشأ به حسب نظر افت میگن کار اوه، ولی زمان میگن فلانی خانهشو فروخته، بعد معلوم میشه که به بنگا گفته خانه منو بفروش، اونم فروخته. میگیم فلانی ماشین خریده، بعد معلوم میشه که به بنگاه محل گفته یه ماشین برای من بخر، اونم خریده. اصلا گاهی وقتا اسم بنگاه رو نمیاریم، میگیم فلانی ماشین خریده، فلانی خونش رو فروخته، فلانی ازدواج کرده، فلان دختر ازدواج کرده. بعد معلوم میشه که وکالت داده به سردفتر، او صیغه رو خونده، او انشا کرده، دختر خانمم خواب بود. حقیقتا نسبت میدیم به خود موکل، طلاقش، ازدواجش، بیعش، خرید و فروش چی طوریه. حالا آیا در باب قضا هم همینطور میگیم؟ اگر یه نفر وکالت داد به شاگردش، گفت مسرم شلوغ شده، پرونده ها زیاد شده، تا هم خدا رو شکر فضل کافی داری، فتاوای منم که میدونی، بر اساس فتاوای من، چون وکیلشه دیگه، بر اساس فتاوای من تو چند تا پرونده رو در روز رسیدگی کن. اینجا نمیگن که این قضا قضای فلان مجتهده، میگن قضای شاگردشه. چرا؟ این با اون بالا چه فرقی کرد؟ نکتش اینه که در قضاوت رأی وکیل در تشخیص حکم واسطه میشه، وکیل صرف انشا کننده صیغه نیست مثل باب ازدواج و بیع و طلاق و چیزای دیگه. اینجا رأی میده به خودش هم نسبت میدن، ولذا اگر رأی بد بده میگن خیر نبینه، شاگرد این آقا رأی بد داد. البته ممکنه به خود این آقا میگن چرا این شاگردی که بلد نبود نسبش کردی، اما نمیگن تو قضاوت ظالمانه کردی، میگن شاگردت قضاوت ظالمانه کرد، شاگردت، نسبت به شاگرد میدن. خب این طور باشه این وکالت نشد. این مثل اینه که کسی وکالت ببین رو بگه به جای من غذا بخور. خب غذا خوردن مباشرت میخواد، اصلا وکالت معنا نداره. شما وکیل من هستی، هر روز صبح ساعت 11 این قرصا رو بخوری، وکیل من که این همینطوره. پس باید تخته شود در وکالت در غذا. بله نعم، یه جور میشه که قاضی اجرای صیغه رو بذاره به دست وکیل، بگه بی پیشین بغل دست من، رأی منو بفهم، ولی تو صیغه بخوام. همه کارا رو بکنه، صیغه رو او اجرا کنه. حالا البته این صیغه رو او اجرا بکنه، خیلی کس میگه خودش اجرا کنه. گاهی وقتا مثلا باید رسمی باشه، تو جلسه باشه، آدابی داشته باشه که قاضی وقت نداره. به الا از این که بگذریم، ایشون میگه من وکالت. پس این شد وکالت در اجرای صیغه، نه وکالت در قضا. اون جایز نیست. خب پس شد بیانی دیگر برای منع توکیل. جانش هم دو خطه، وکالت با معنایی که داره و محل بحث ما هست و مقابل نسبم به حساب میاد، در باب قضا تصور ندارد. اینم توضیحش. خب همین متن رو ما بررسی کنیم، اگر نتونیم جواب بدیم یا قبول کنیم، دیگه میدونید باب توکیل بسته میشه در باب قضا. وقت باید ببینیم که قاضی معزونش چطور، اون نسبش چطور. من چند تا نکته رو راجع به این متن بگم. انشالله متن رو بعد از درس مطالعه میکنید. عین متن هم تو برگه هست 327. ما یه کاری که میکنیم اینه که متن رو میاریم، نمیام تصرف کنیم، خلاصه کنیم، که اگر کسی کتاب ندارد، کتابخونه نمیخواد بره، یا نم افزار همراهی نمیکنه، برگه در اختیارش باشه. خب اولا یه نکته من بگم، این قسمت آخر استدراک جناب آقای حائری، این استدراک استثنای منقطع نه استثنای متصل. یه دفعه کسی نگه آه ایشون پس وکالت رو یه جا پذیرفت. نه خیر، ایشون وکالت رو اصلا نپذیرفته. میگید پس این چیه که میگه نعم یمکن و توکیل در اجرای صیغه؟ میگم این همینی که خواندی، وکالت در اجرای صیغه است. البته نگید خب خود همین اجرای صیغه قضاست، انشاء دیگه، قضا هم که انشاءه. بهتون جواب میدم نه، قضا اونی که قبل از اینا بوده، همونی که قاضی رأی داد، اون قضاست. قضا اونیست که منبع معتبر ابراز اراده کنه. وقتی به شاگردش میگه رأی من اینه که این آقا باید 74 ضرب شلاق بخوره و اینو انشا کن یا برو تو جلسه اعلان کن، کارو قاضی کرده. یعنی در واقع این انشای صیغه توسط وکیل یک کار پسین قضاست، با اینکه انشاست، با اینکه انشاست، اما قضا نیست، قضا اون قبلی هست. و وقتی اینطور شد، پس این میشه کار پسینی قضا و از محل و از خارج. این میدونی شبیه چی میمونه؟ شبیه این میمونه که قاضی رأیشو بده، اصلا انشام بکنه، بعد به وکیلش بگه تایپ کن، بنویس، ثبت کن. تایپ کردن و نوشتن و ثبت کردن بعد از قضاست، اینم همونه. نمیخوام میگم عین اونها، اونا ماهیت انشا نداره، این ماهیت انشا داره، ولی قضا نیست. پس این میشه استدراک، یه استثنای منقطع، ولی خب شکل استثناست. آقا جواهر هم داشت، این رو یادتون باشه. جواهر میگفت اینو قبول کنیم، حکم تو رو قبول کنیم که اون بگه. این خب حالا یه نکته فرعی بود، برای من این مهم نیست. مهم اینه که آقای حائری سلمه الله تعالی زحمت کشیدند، مطلب رو بیان کردند، ولی اگر دقت کنید نه دلیلی برای ادعای خودشون اقامه کردند، نه یک ضابطه روشنی دادند که ما بفهمیم. میگید نگید داد، میگم صبر کن. اما دلیلی که ارائه ندادن برای اینکه ایشون، فقط ادعا کردن که در مقام توکیل مفهوم نیست، زیرا توکیل فقط در قضایای اعتباریه بحثی که امر را به خود موکل نسبت میدن تصور داره، فقط، نه جای دیگه. خب این به چه دلیل؟ حالا یک کس کنه، اما این انحصار رو قبول نداریم، شما برای این انحصار دلیل بیارید، ایشون نیاوردن. یه نکته دیگه، ایشون درست فرمود وکالت در قضایای اعتباریه بحته میاد، اما یه ضابطه روشنی که ما بفهمیم، یعنی ملاک این چیه. اینطوری ببینم چجور نوشتم براتون بگم. در این متن به ملاک من اشاره دقیقی صورت نگرفته، صرفا گفته شده در قضایای اعتباریه میاد و بر این ادعا هیچ دلیل اقامه نشده. اگر اقامه دلیل شده بود ملاکم میشد دقیق. من یه لحظه تو توضیح خودم فهمیدم باید توضیح همو اصلاح کنم، بذار رو برگه دیدم خب خدا روشو خوب نوشتیم. ببینید اگر ایشون میتونست دلیل اقامه کنه، خب ما به ملاک من میرسیدیم، اما وقتی دلیل اقامه نکرده، ملاک من از مرز ادعا بیرون نمیره. حالا از این بدتر اینه که یک کسی میگه آقا چه حرفیه شما میزنید جناب آقای حائری؟ شما میگید وکالت فقط در قضایای اعتباریه، درسته، فقط در قضایای اعتباریه، عقد بخونن، عقدی رو فسخ کنن، قبول کنن. پس این که میگن مثلا فلانی وکالت در اخذ سمن، محضر رفتید وقتی میخوان وکالت بدن به یه نفر، میگه ایشون وکیل است از طرف من در فروش زمین و اخذ وجه، که بعدن اگر ننویسه، بعدن وکالت، میگه اینو ننوشته، وکالت ناقصه. اخذ وجه امر اعتباریه. یا بگه وکیل است در فروش خانه و تحویل خانه به مشتری و گرفتن پول از مشتری و بیاره به من بده، اینا وکالت نیست. الان وکلا که کارشون وکالته چیکار میکنن؟ فقط صیغه میخونند یا میرن دادگاه؟ میان از طرف موکل میرن دادگاه، کارا رو انجام میدن، البته بعدم یه پولی میگیرن. استدلال میکنن مقابل قاضی، از موکلشون دفاع میکنن اینا که قضا یا اعتباریه نیست. آقا نیاز به بحث نداره، وکالت الا ماشاءالله مورد داره، یک موردش قضا یا اعتباری است. پس نفرمایید که فان توکیل یتصور فی القضا یا اعتباریه، یا اون بالا فرمودید که بله غیر و مفهوم در باب قضا. چی دارید میگید آقای حائری؟ میفرمایید وکالت استنابه در تصرفه، هیچ که نگفته استنابه در تصرف و مراد از تصرف خرید و فروش ازدواج، نه استنابه در تصرف معنا کردن. بله فقط گفتن اموری که مباشرت شرط نیست، اما دیگه قید نکردن معاملات باشه، به قول شما قضا یا اعتباری بحته باشه. البته فتعمل، بالاخره انسان باید در بحثش منصف باشه. ممکنه بگیم ایشون این که میگه قضا یا اعتباری بحته در امور انشایی منظورشه، نه اینکه قضا انشائه. قضا انشائه دیگه، انشائه رأیه. میگه در انشاءات باید یه جاهایی باشه که نسبت به موکل بدن کار رو، و اینکه حس میکنه در باب قضایای اعتباری بحته حس اضافیه. و الا آقای حائری که خب میدونه که وکالت استنابه در تصرف است مطلقا، چه باب اعتبارات چه غیر اعتبارات. من این اشکال رو پس میگیرم. البته گفتی نه چه خب پس چرا بیان شد؟ درس خارجه آقا، بیان میشه رد میشه، ازربو بعض رای به بعض میشه، یه چیز ازش در میاد. ولی بهتون بگم آقای حائری منظورش روشنه. حالا از این اشکال که بگذرم و جوابش ببینید، ایشونا میگه باید مورد وکالت امر ساده بسیط باشه. ای کاش اینجوری ایشون گفته بود، به طوری که وکیل نخواد ابراز رأی بکنه، اجتهاد بکنه، حدس و گمان خودشو بیاره. وقتی به این نفر میگن برو خانه منو بفروش، یعنی برو صیغه بخون، یا برو مشتری پیدا کن، کارشناسم ببر خانه رو ببینه، هرچی گفت مثلا 1%, 2% زیر قیمت یا بالای قیمت بفروش، اینا که دیگه هیچ چی نمیخواد، نه حدس میخواد نه گمان میخواد. اما در باب قضاوت حتی اگر رساله رو بذاره جلویش از مجتهدش، بازم باید اعمال رأی بکنه. و همین نکته هست که به موکل کار وکیلی که قاضی باشه نسبت نمیدن. چرا اینجا نسبت نمیدن؟ جاهای دیگه نسبت میدن، چون جاهای دیگه کار ساده است. یعنی آقای حائری میتونست رو این مراد ایشون اینه ها، ولی خب حالا تعبیرش دیگه همونیست که دیدید. کار بسیط باید ساده باشه، اینقدر ساده باشه که راحت نسبت بدن به موکل. جالبه بدانید، این رو اگر دوستان منبعش رو پیدا کنن به من بدن خوبه، و ما بعدن به دوستان دیگه منتقل میکنیم، که بعضی ها گفتن در وکیل زوج و زوجه لازم نیست وکیل بگه زوجت و موکلی یا موکلتی یا قبلت و لموکلی ها کذا. اصلا لموکلی نمیخواد، لموکلتی نمیخواد، بگه قبلت، چون خودش اوس هو هو. موکلی نمیخواد، موکلتی نمیخواد. شاید تو رسالم باشه، حالا یه نگاه بکنید ببینید، از کدم پیدا کنید. اینقدر میگن باید کار این کار او باشه، این او او این. خب در قضا اینطور نیست. آقای حائری اینو میخواد بفرماد، حالا ادامه نقد انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.